بسم الله الرحمن الرحیم و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرين. بحث در توجیه اعجاز بود که معجزه با قانون علیت و معلولیت منافاتی ندارد، زیرا خدای سبحان در عین حال که معجزه را از آن انبیا و اولیاء علیهم السلام می‌داند به خود نسبت می‌دهد، و همونطوری که اصل معجزه جدای از نظام علی و معلولی نیست، حکم حاکم بر نظام هم بر معجزه جاری است، و همونطوری که سایر موجودات در این حال که کار اونها به خود اونها استناد دارد، به خدای سبحان استناد دارد، و این اسنادها در طول هم است و نه در عرض هم. بیان ذالک این است که روی نظام علی و معلولی هر موجودی را که خدای سبحان آفرید به او یک اثر و خاصیتی داد، اسناد اون کار و خاصیت به اون موجود اسناد الی ماهو له است، نه الی غیر ماهو له. یعنی اگر گفته شد انبت ربیع البغل، اسناد الی ماهو له است. ممکن است یک متفکر اشعری که قائل به جری عادت است بگوید این اسناد الی غیر ماهو له است، چون انبت الله البغل، نه انبت ربیع البغل. اما او باید عنایت کند در این حال که ربیع رویاننده گیاه است، این ربیع وجهی از وجوه فعلیه خدای سبحان است، اسمی از اسمای فعلیه خدای سبحان است، سپاهی از سپاهیان خدای سبحان است. اگر هر موجودی را خدای سبحان آفرید با اثر و خاصیت آفرید، پس اسناد اون اثر به اون موجود اسناد الی ماهو له است. یعنی آتش واقعا می سوزاند، آب واقعا خنک می کند، و تابستان فصل بهار واقعا می رویاند، زمین واقعا می رویاند، و بارش باران واقعا اثر دارد به مانند. در این حال که اثر هر موجود مال خود اون موجود است، چون ربوبیت خدای سبحان نامحدود است، او رب العالمین است و نه دیگران، فرض ندارد که خدا رب عالمین باشد و ربوبیتش نامحدود باشد، اونگاه در کنار ربوبیت نامحدود خدا آب و آتش اثر کنند. این فرض ندارد، نه فرضیست که مفروضش محال است. یعنی اگر یک ربوبیت نامحدود شد، خلعی نیست که دیگری اون خلع را پر کند. در بحث دیروز به عرضتون رسید، اگر ما یک آب نامحدود داشتیم، دیگر نمیتوان گفت که اون دریا یا اون آب نامحدود است، ولی یک جدول‌های کوچک هم در کنار آب نامحدود وجود دارند. نامحدود ولی بر نمی‌دارد که ما بگوییم این آب نامحدود است، ولی در کنارش جدول‌های محدود هم هست. شما اگر یک جسم نامحدود فرض کردید، یعنی جسمی که چه در طول و چه در عرض و چه در عمق بیکران بود، دیگر فرض ندارد که شما بگویید این جسم نامحدود است، ولی اجسام دیگر در کنار او محدودند، چون نامحدود جا برای غیر نمیگذارد. اگر ربوبیت خدای سبحان نامحدود شد، دیگر جا برای غیر نمیگذارد. اونگاه اون چرا که ما با نظر ابتدایی اغیار می دیدیم با نظر دقیق آشنا به نظر می آید. یعنی آب و آتش که قبلا بیگانه بودن الان می شوند آشنا، می شوند وجه خدا، می شوند ستاد خدا. لله جنود السماوات والارض. چیزی در جهان نیست که مأمور اله نباشد. و همونطوری که همه کارهایی که مربوط به قوای انسان است انسان انجام می‌دهد، در این حال که قوای او کاری را به عهده دارند، معذاره کار کار انسان است، در کل جهان هم نظیر این خواهد بود. یعنی در این حال که هر موجودی صاحب کار است، اون کار و اون صاحب کار همه و همه از جنود حقند. این مسئله من عرف نفسه فقط عرف ربه در بسیاری از معارف راه گشاست، بلکه گفتن بهترین راه شناخت اسماء جلال و جمال حق همون معرفت نفس است. الان انسان دارای قوای فراوانی است، گذشته از قوای تحریکی، قوای ادراکی بیشماری دارد. هم حواس ظاهره دارد، هم حواس باطنه دارد، هم اون نیرویی که این حواس ها را تعدیل کند دارد، زمانند دارد. اما در این حال که همه این کارها مال این حواس است، معذالک به خود انسان هم استناد دارد. یعنی در این حال که صحیح است بگوییم چشم دید، صحیح است بگوییم انسان دید. در این حال که صحیح است بگوییم گوش شنید، در این حال صحیح است بگوییم انسان شنید. هر اثری که مال قوه از قوای نفس است، در حقیقت مال خود نفس هم هست، چون نفس است که مدیر و مدبره همه قواست. قوا غیر از اعضایند، چشم غیر از باصر است، فعلا بحث در باصر است نه در چشم. یعنی بین عین و بصر فرق است. اون چه که با نفس ارتباط نزدیک دارد باصر است نه عین، و اون چه که با نفس ارتباط نزدیک تر دارد سامعه است نه اذن. اذن ابزار سامعه است و این ابزار باصر است. فعلا بحث در قواست. هر یکی از این قوا کاری را به عهده دارن که اسناد اون کار به اون قوه اسناد را ماه و له است. حقیقتا باصره میبیند، حقیقتا سامع میشنود و مانند آن. اما در این حال که این قوا عهده دار کارن، این کارها هم حقیقتا مال نفس است. یعنی حقیقتا جان آدمی است که میشنود، حقیقتا روح انسانی است که میبیند و مانند آن. پس میشود یک کار را به دو فاعل نسبت داد، منتها در طول هم و نه در عرض هم. یعنی هم میتوان این دیدن را به باصره نسبت داد، بگوییم باصره دید، هم به خود شخص نسبت بدهیم، بگوییم شخص دید. و این اسنادها هر دو اسناد الی ماه و له است و مجاز نیست و در طول هم است. لذا خدای سبحان سراسر آیات قرآن را که ملاحظه می فرمایید این چنین با انسان سخن می گوید. برای هر موجود یک اثری قائل است، اثر اون موجود را به خود اون موجود نسبت می دهد. می گوید سرزمین طیب است که گیاه خود را می رویاند، یا گیاه از سرزمین طیب می روید. و البلد و طیب و یخرج نباته به اذن ربه. یا سایر کارها را وقتی به موجودات دیگر نسبت می‌دهد، می‌گوید تؤتی اکلها کلهینن اما به اذن ربه. هر کاری را به صاحب کار نسبت می‌دهد، اونگاه می‌گوید اون چه در جهان است کار من است. الله خالق کل شی. این موجبه کلیه به عنوان قضیه حقیقیه به هیچ وجه استثناء پذیر نیست. یعنی هر چیزی که شی بر او صادق است کار خداست. هم در مقام آفرینش کار خداست، هم در مقام پرورش کار خداست. هم او خالق کل شی است، هم او رب کل شی، رب یعنی مالک مدبر، چون آفریننده همه خداست، مدبر همه هم خداست. لذا فرمود او رب العالمین است که ربی جز خدا نیست. بنابراین تمام کارهایی را که خدای سبحان به فاعلهای قریب نسبت میدهد، همون کارها را به خودش نسبت میدهد، خواه در سطح امور عادی کارهایی را که موجودات طبیعی انجام میدهند، خواه در سطح کارهایی که انسان به عهده دارد، حتی ایمان و مرگ را هم خدای سبحان به اذن خود میداند. ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله، مرگ افراد هم به اذن خداست، چون مرگ انتقال از یک نشأه به نشأه دیگر است. از اون جهت که یک شخصی از بین ما می رود می گوییم مرده است، و از اون جهت که وارد عالم برزخ می شود یک ولادت جدیدی است، این می شود هجرت، انتقال. لذا موت قابل خلقت است که خدا مرگ را آفرید. مرگ اون چهره وجودیش مطلوب است، نه چهره عدمیش. وقتی یک انسانی از نشأه دنیا وارد نشأه برزخ می شود، این انتقالش را موت می گویند. این انتقال قابل آفرینش و خلقت است. فرمود خدا مرگ را خلق کرد مثل حیات را. اونگاه فرمود هر کسی هم که بخواهد بمیرد باید به اذن ما بمیرد، و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله. چه این که و ما کان لنفس ان تؤمن الا باذن الله. بنابراین هر چه که در سطح کارهای انسان است، در این حال که به انسان استناد دارد، در این حال به خدای سبحان مستند است. از این بالاتر اون چی که در سطح انبیاء علیه السلام انجام میگیرد به نام خارق عادت، معجزات به خارق عادت، به تعبیر قرآن کریم آیه و علامت، هر چه که از انبیاست، این کار هم مال انبیاست حقیقتا، هم مال خداست. این طور نیست که اسناد این آیه و معجزه به انبیا از باب اسناد الی غیر ما هو له باشد. یعنی اگر ما گفتیم عیسی مسیح سلام الله علیه مرده ای را زنده کرده است، احی الموتا، یا خودش گفت اینی احی الموتا، یا خدای سبحان به او استناد داد و استخرج الموتا، اینا اسناد الی غیر ما هو له باشد. بلکه همه این اسنادها الی ما هو له است و همه اینها مبادی غریبن و منشأ اثرند. منتها همین کاری را که خدای سبحان به انبیاء علیه السلام نسبت میدهد، به خودش هم نسبت میدهد، میگوید این کار کار من است. از این سطح بالاتر، یعنی از سطح انسان‌ها، خواه انبیاء خواه غیر انبیاء علیه السلام، بالاتر جریان فرشته هاست. این بالاتر از در سیر بحثی است، وگرنه انبیاء الهی به مراتب از فرشته ها بالاترند. از در سیر بحثی وقتی که ما از سطح انسان‌های عادی یا غیر عادی که گذشتیم به فرشتگان میرسیم، میبینیم خدای سبحان کار فرشته ها را هم به خود فرشته نسبت میدهد، هم به خودش نسبت میدهد. میبینیم در یک جا میگوید این کار را فرشته کرد، در جای دیگر میگوید این کار را من کردم. در بحث تحدی به عدم اختلاف گذشت که قرآن سراسر آیاتش هماهنگ و همگون است. در این حال که یک جا کار را به فرشته نسبت میدهد، در جای دیگر میگوید این کار من است. با اینکه فرمود در سراسر قرآن هیچ جا اختلافی ندارد، بیانش هم همین است که اگر کار را به فرشته نسبت میدهد، فرشته سپاهی از سپاهیان حق، اگر کار را به انبیا نسبت میدهد، اینها از جنود الهی هم. اگر کار را به انسانها نسبت میدهد، خود انسانها هم از جنود الهی هم. اگر کار را به موجودات طبیعی نسبت میدهد، اینها هم از جنود الهی هم. اونگاه جمع‌بندی میکند و میگوید ولله جنود السماوات والارض، اون چه در آسمان ها و زمین است ستاد حق است. در همون بیان مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود وعلموا عباد الله ان علیکم حفاظ صدق من انفسکم، که یعلمون عدد انفسکم. اونگاه در بخش دیگر فرمود بدانید که ان جوار حکم جنوده، بدانید که اعضا و جوارح شما سپاهیان حق هستند. اگر یه وقتی خدای سبحان خواست شما را بگیرد، دیگر نیازی نیست که از قدرت‌های دیگر استمداد بشود یا به قدرت‌های دیگر دستور بدهد، به همون زبان شما دستور میدهد که شما را بگیرد. انسان یه حرفی میزند که سقوط میکند، یا به دست شما دستور میدهد که شما را بگیرد، چیزی را امضا میکند که با امضا سقوط خود را امضا کرده است. فرمود این چنین نیست که شما از قبضه قدرت حق بیرون باشید، همه اعضا و جوارح شما سپاهیان حقن. و علم ان جوارحکم جنوده و خلواتکم عیونه، خلوتهای شما جلوت اوست و اعضا و جوارح شما سپاه حق است. پس این چنین نیست که کسی بتواند در برابر خدا بایستد، چون خودش هم سرباز حق است. اگر خدا خواست او را بگیرد، با دستگاه او را میگیرد. اگر همه موجودات سپاهیان حقن، اونگاه میتوان گفت که سراسر عالم جلال و جمال حق را نشون میدهد. اینما تولو فسم وجه الله، شما هر جا را بنگرید آیات الهی را میبینید، جایی نیست که خدا را نشون ندهد. این چنین نیست که شما از اثر بخواهی پی و مؤثر ببرید که به اون حلقه نخستین رسیدید بگوید ما به خدا پی بردیم. هر چه در عالم هست نشانه الله هست، و الان بحث در مقام فعل خدای سبحان است، بحث در مقام ظهورات خدای سبحان است. اون که نور و سماوات و ارض است، همه جا ظهور دارد. هر چه در جهان هست ظهور اوست. گاهی میگوید شما این کار را کردید، از این یک قدر رقیق تر میگوید شما کردید ولی من اذن دادم که شما کردید. گاهی از این دقیق تر میگوید کننده منم. اینها در طول هم است، نه در عرض هم. هیچ کدام قبلی را ابطال نمی کند. مثل اینکه اگر شما بگویید من اذن دادم که باسرم دید، حق گفتید. اگر گفتید کار هم مال باسر است هم مال من، حق گفتید. و اگر گفتید خودم دیدم، باز حق گفتید. این سه مرحله اندیشه است. این طور نیست که اینا در عرض هم باشند یا یکی دیگری را ابطال کند. لذا قرآن با اینکه این سه مرحله را فرا راه انسان‌ها گذاشت، معذالک فرمود ما حرفمون یک جوره، حرفمون اختلاف ندارد. لو کان من عند غیر الله لوجد فیه اختلافا کثیرا. با اینکه سه جور از در نظام علی سخن میگوید، هم کار را به موجودات نسبت میدهد، هم میگوید اونها هرچی میکنند به اذن من است، هم میگوید خودم کردم. در جریان وحی مرازی میفرمایید که حالا از نمونه بالا مثلا شاهدی ذکر بشود. در جریان وحی میفرماید به اینکه نزل به روح الامین على قلبك لتكون من المنذرين، در آیه 193 سوره شعرا همون نزل به روح الامین على قلبك لتكون من المنذرين. این با برای تعدیه است. نزل به یعنی انزله، یعنی فرشته ای که سراسر امن است و امین است این وحی را آورده. پس کی این وحی را آورده؟ فرشته سلام الله علیه. او امین است، هم امین از جهل است، هم امین از سهو و نسیان. پس فرشته آورده. در سوره مبارکه قدر می فرماید تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر، هر چرا که فرشته ها می آورند به اذن خداست. در سوره شعرا فرمود به این که این فرشته امین آورد، اونجا سخن از اذن نیست. در سوره قدر می فرماید به اذن ما آورد. به اذن ما آورد یعنی چه؟ یعنی او اقتضای آوردن دارد، اذن ما برای رفع مانع است. وقتی شما میگویید ما اذن دادیم که فلان شخص این کار را بکند، یعنی فلان شخص توان کار را دارد منتها منوط به اذن ماست. پس اقتضا در اون شی هست، به وسیله اذن مانع را شما برطرف میکنید. وقتی خدای سبحان میفرماید به اذن ما میآیم یا به اذن ما امور و مقدرات را میآورم، معلوم بشود اقتضای آوردن در اونها هست، اونها کاری را انجام میدهند منتها منوط به اذن ماست که ما باید اذن بدیم، که این مربوط به همه امور است، حتی مسئله وحی. ولی در همین جریان وحی در سوره مبارکه زمر این چنین فرمود، آیه 23 سوره زمر این است: الله نزل احسن الحدیث، خدا نازل کرده است کتابا متشابها مثانی. اینجا دیگر سخن از فرشته نیست که در سوره شعرا فرمود نزل به روح الامین، اینجا سخن از اذن نیست که او آورد به اذن من، مستقیما سخن از تنزیل حق است که خدا نازل کرده است. این سه جور سخن گفتن است برای اینکه سه جور دید به ما اعطا کند و همه هم یک واقعیت را میگوید. فرمود الله نزل احسن الحدیث، نه سخن از فرشته مطرح است نه سخن از اذن. لذا ده برای که سه مرحله از معرفت برای انسان ها هست. در سوره اسراء هم فرمود بالحق انزلناه و بالحق نزل، یعنی ما این وحی را در صحبت حق نازل کردیم، او هم در صحبت حق آمد، که اگر این باب با مصاحبه باشد و اگر این باب با ملابسه باشد، یعنی این قرآن در پوشش و لباس حق نازل شد و ما این قرآن را در لباس پوشش حق نازل کردیم، بالحق انزلناه و بالحق نزل، باز سخن از فرشته نیست، ما نازل کردیم این هم نازل شد. دیگر کی او را آورد، کی او را تنزل داد، اصلا مطرح نیست. پس گاهی می فرماید من خودم نازل کردم، گاهی می فرماید فرشته نازل کرد، گاهی می فرماید فرشته به اذن من نازل کرده است. اگر ربوبیت خدای سبحان نامحدود شد، اونگاه این فرشته ها و سایر موجودات می شوند مظاهر قدرت حق. اگر مظاهر قدرت حق شدن، اینا آینه هایی هستن که فعل حق را نشون می دهن، نه ذات اقدس اله را. ذات اقدس اله حقیقتی است که نه در دسترس فکر حکیم است نه در دسترس شهود عارف. لا یدرکه بعد الهمم ولا یناله قوس الفتن، نه انسان با فکرهای بلند میتواند به کنه ذات راه ببرد، نه با قواسی در دریای معرفت و شهود در درون بینی میتواند شاهد حق باشد. اون ذات است که منزه از ادراک حکیم عارف است، اما به مقدار میسور درکش میسر است. ولی سخن چون در افعال و اسما و ظهورات فعلی حق است، در این کریمه فرمود ما نازل کردیم بدون اینکه سخنی از فرشته باشد. درباره انبیا هم این چنین است. در همین آیه که در پایان بحث دیروز خونده شد در سوره مؤمن که فرمود و ما کان لرسول ان یأتی بآیت الا بإذن الله فإذا جاء امر الله قضی بالحق و خسر هنالک المبطلون. یه اصل کلی رو بیان کرد، فرمود هیچ پیغمبری آیه نمی آورد، آیه یعنی معجزه که علامت حق باشد. اصولا کلمه معجزه در قرآن کریم به کار نرفت، هرچه از آیه است. حالا یا آیه است که ابتداعا همراه وحی و رسالت به پیغمبر داده می شود، یا آیه و علامتی است که به درخواست مردم پیغمبر اون را از خدای سبحان می طلبد و می آورد، یا به عنوان خاطر بخشودن به این درگیری های مردم و پیغمبر به عنوان علامت عذاب. در هر یک از این موارد آیه‌ای که پیغمبر بخواهد بیاورد باید به اذن خدا باشد. در اینجا دو امر را خدای سبحان عنایت فرمود، تذکر داد. یکی این که پیغمبر حقیقتاً معجزه می آورد، یکی این که این اعجازش به دست او مستقلاً به دست او نیست، به اذن ماست. فرمود و ما کان لرسول ان یأتی بآیةٍ الا بإذن الله، تا خدا اذن ندهد او نمی آورد. این اصل کلیست درباره همه انبیا. اونگاه درباره بسیاری از انبیا جریان را به تفصیل بیان فرمود، یعنی این اصل کلی را گسترش داد. در سوره مائده آیه 110 جریان عیسی مسیح سلام الله علیه که ذکر میکند، میفرماید اذ قال الله یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک و علا والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المهد و کهلا. این تکلم را به خود عیسی مسیح نسبت داد. این اسناد الی ما هو له است. این تکلم معجزه است. فرمود تو حرف زدی، منتها به تأیید ما سخن گفتی، به تأیید روح القدس ما تو سخن گفتی. و از علم تو کل کتابه و الحکمته و توراته و الانجیله و از تخلقو من التینه که هیئت تیره به اذنی، تو از گل به عنوان به صورت یک پرنده میسازی و این به اذن من است. تو خالقی اما به اذن من خالقی. فتنفخ فیها فتکون طیرا به اذنی، همونطوری که من در آفرینش انسان گفتم و نفخت فیه من روحی، با نفخ روح او حیات پیدا کرد، حیات انسانی، تو هم با نفخ روح به این جسم حیات میدهی، منتها حیات حیوانی. فتنفخ فیه فیها فتکون طیرا به اذنی و تبر الاکمه و الابرسه به اذنی، تو حقیقتا نابیناها را و کسانی که به بیماری برس مبتلاین درمان میکنی، شفا میدهی، اما به اذنی. این اقتضا در تو هست، رفع امانه با اذن من حاصل میشود. و از کففت بنی اسرائیل انکه از جئتهم بالبینات فقال الذین کفروا منهم ان هذا الا سحر مبین. پس اصل کلی را در سوره مؤمن بیان فرمود که هیچ پیغمبری آیه و معجزه نمی آورد مگر به اذن خدا. نمونه های از این را به طور تفصیل در سوره مائده بیان فرمود که به عیسی مسیح می گوید این کارها را تو می کنی، تو خالقی، تو شافی هستی، منتها به اذن من. خالق از اسماء فعلیه حق است، نه از اسماء ذاتیه، لذا مظهر می طلبد. شافی از اسماء فعلیه حق است، نه از اسماء ذاتیه. اگر گفتن فلون ولی الله مظهر شافی حق است، جا برای تعجب نیست. اگر گفتن فلون ولی الله مظهر خالق است، جا برای تعجب نیست، چون خالق صفت ذات نیست، صفت فعل است. وقتی صفت فعل شد از مقام فعل انتظار می شود، وقتی از مقام فعل انتظار شد اون مقام می شود مظهر خالق. اگر در سخنان اهل بیت علیهم السلام مطالبی در این حد هست که نحن و الاسماء الحسنا و مانند آن، این را عقل میپذیرد، نقل تأیید میکند. اینها از اسماء فعلیه حقن، برخلاف اون قدرت ذاتی، برخلاف علم ذاتی، برخلاف حیات ذاتی و مانند آن، که اینها از اسماء ذاتیه حقن و نامحدودن و فوق اسماء فعلیه. اونگاه خدای سبحان در همه این موارد اذن خود را دخیل می دانند. از این که فرمود ما کان الرسول ان یأتی بآیةٍ الا بإذن الله، معلوم می شود انبیا و مرسلین علیهم السلام در آوردن معجزه نقشی دارند، اقتضایی دارند، قدرت روحی اینها توان این کار را دارد، منتها باید به اذن خدا باشه. مثل اینکه آب اگر اثر دارد به اذن خداست، آتش اگر اثر دارد به اذن خداست، دارو اگر اثر دارد به اذن خداست، بارش باران و تابش آفتاب اگر اثر دارد به اذن خداست. و اگر کسی طرز تفکرش اشعری بود و قائل به عادت الله بود، او همونطوری که انبت الربیع البغل را اسناد الی غیر ماه و له میدوند، اسناد همه این کارها به فوائل غریب را هم اسناد الی غیر ماه و له میدوند. وقتی به معجزات هم کی میرسد، میگوید اسناد معجزات به انبیا اسناد الی غیر ماه و له است. در حقیقت خداست، در حقیقت خداست، ولی چرا ما این ارتباط طولی اشیا را از بین ببریم؟ اینها هم مظاهر اشیا حقن و جنود حقن و اسناد این فعل ها به این جنود اسناد الی ماه و له است. منتها خود این کار و مبدع غریب این کار همه و همه زیر پوشش مبادی بالاتر هم. لذا خدای سبحان برای اینکه جمع‌بندی کند بفرماید به اینکه این چنین نیست که اگر من گفتم هیچ پیغمبری معجزه نمی آورد مگر به اذن من، معناش این باشد که فقط اذن به عهده ماست، رفع مانع و رفع من به عهده من است، وگرنه اقتضار اونا خودشون دارن. نه، این چنین نیست. ما اگر گفتیم والبلد و طیب و یخرج و نباته به اذنه، این نه به اون معناست که فقط اذنش به دست ماست و اقتضا از آن خود اونهاست. یا اگر درباره عیسی مسیح سلام الله علیه گفتیم به از تخرج الموت ها به اذنی، این نه به اون معناست که احیای موت ها اقتضایش در اختیار خود عیسی سلام الله علیه است، منتها اذنش به دست ماست. نه، این هنوز بین راه است. یعنی اگر کسی به این حد رسید که فهمید هر کاری از هر مبدعی نشأت بگیرد بدون اذن خدا ممکن نیست، این یک موحد نیمه راه است، این هنوز به مقصد نرسید. یعنی اگر کسی به اینجا رسید که هر موجودی، خواه موجود طبیعی، خواه انبیا که خارق عادت دارن، خواه فرشتگان که وحی می آورن، هر کس، هر موجودی بخواهد کاری انجام بدهد بدون اذن خدا نمی شود، این نیمه راه توحید است، این پایان راه نیست. قرآن ما را از این مرحله جلوتر می برد، می گوید این که من گفتم هر موجودی بخواهد کاری بکند بدون اذن من نیست، این نه به اون معناست که اقتضا را ذاتن دارد، منتها رفع من اش فقط به عهده من است. مثل یک باغبانی که برای آبیاری باغ این سنگها و خاشاکهای سر راه را میگیرد تا آب حرکت کند، این آب در حرکت و در جریان از بالا به پایین اقتضا دارد، منتها این باغبان مانع را برطرف می کند، نه اینکه باغبان به این آب اقتضای حرکت و جریان بدهد. خدای سبحان می فرماید من این چنین نیستم و عالمم اون چنان نیست که خودش اقتضا داشته باشد من فقط رفع من را به عهده بگیرم. اینطور نیست، اینطور نیست که اقتضا مال خود انبیا باشد، فقط منوط به اذن من باشد که من اذن بدهم. نه، اون اقتضایشون مال من است، اون خصیصه که در درون اونهاست که با اون خصیصه کار میکنن اونم مال من است. نه، تأیید میکند استناد طولی را. اگر چنون چه این شی به ذات داشته باشد دیگر استناد طولی ندارد. وقتی به ذات یه امری را واجد است به موافق استناد ندارد. اقتضاش اگر به ذات و استقلال باشد دیگر به موافق استناد ندارد، ولی اگر به عنوان مظهر داشت نه به عنوان استقلال، این طولی را تأیید می کند. خدای سبحان می فرماید او سربازی از سربازان من است، هم به او اقتضا دادم هم جلو موانع را گرفتم، نگذاشتم مانع اثر کند. لذا در همین آیه محل بحث سوره مؤمن اینجوری فرمود و ما کان لرسول ان یأتی به آیتن الا به اذن الله. این نیمه راه بینش توحیدی است. این که فرمود هیچ پیغمبری معجزه نمی آورد مگر اینکه خدا اذن بدهد، یعنی اقتضای اتیان معجزه در اونها هست، منوط به رفع من است و من اذن می دهم و مانع را برطرف می کنم. اما فرمود فإذا جاء امر الله قضی بالحق، وقتی دستور اله آمد کار تمام می شود. معلوم می شود مجموع اون اقتضا و این از جمعاً به صورت امر خداست. امر خدا را هم در پایان سوره وارکه یاسین در بحث دیروز گذشت که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. این امر خداست که کارساز است، این امر تکوینی است. امر را خدا مشخص کرد، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. این امر نظیر امرهای تشکیی و اعتباری نیست که فرع وجود مأمور باشد. یک سلسله امرهای اعتباری و تشریعی است که فرع وجود مأمور است، مثل اقیم الصلاة و آتو زکات. تا مأموری نباشد امری متمشی نمی شود. انسان به معدوم خطاب نمی کند اقیم الصلاة. در خطابات شفهی هم بالاخره یک شیء موجود است، بعد برای اعقاب و نسل‌های آینده که بالقوه موجودن اونها رو مفروض الوجود گرفتند و گفتن شامل اونها میشود یا نه. وگرنه انسان به معدوم محض خطاب نمی کند اقیم الصلاة. امرهای تشریعی و امرهای اعتباری فرع وجود مأمور است، اما امر تکوینی اصل است و مأمور فرع وجود امر است. وقتی امر شد مأمور یافت می شود. این امر تکوینی است که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. حالا روحن خدای سبحان به اون موجود در علم خود امر می کند، به اون موجود علمی عینی می شود. یک راه دیگری است. علی ای حال در خارج چیزی به نام مأمور وجود نداشت، به وسیله امر وجود پیدا کرد. پس امر خدا را در چند جا، یکی در سوره یاسین مشخص کرد که امر خدا همون آفرینش خداست که به وسیله کن و آفریدن شی در خارج موجود می شود. قهرن این مرحله سوم حل خواهد شد، یعنی در این حال که خدای سبحان آثار را به خود اشیا نسبت می دهد و در این حال که میگوید هر موجودی که اثری دارد به اذن من است، در نتیجه میگوید هر موجودی که کار میکند فرمان من است که دارد اجرا میشود. فاذا جاء امر الله قضی بالحق. اون وقت این دید نتیجهش آن است که اینما تولو فثم وجه الله. هیچ جایی از وجه خدا خاری نیست. اگر در دعای عرفه سیر شهدا سلام الله علیه آمده است که امیت عین لا تراک علیها رقیبا، این نفرین نیست، نه یعنی کور باد کسی را که کسی که تو را نبیند، یعنی کسی که تو را نمیبیند کور است، نه کور باد. امیت عین لا تراک علیها رقیبا، اگر سراسر جهان وجه توست، خب اگر کسی وجه تو را نمیبیند کور است و حقیقتا کور است و این کوریش در قیامت که روز ظهور حق است ظاهر می شود. نه در قیامت کسی را کور کنند. کوری افراد در قیامت ظاهر می شود. من کان فی هذه اعما فهو الاخرت اعما و اضل سبیلا. نه که در قیامت کسی را کور کنند. و اون هم که اعتراض کردن رب لم حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، جوابش این است که تو خیال می کردی بصیر بودی، قد اتت که آیاتنا فنسیتها و کذلک الیوم تنسا. معلوم شود نسیان آیات الهی عمی است و کوری، و این کوری در قیامت ظهور می کند. اگر سراسر جهان نشانه قدرت حق است، کسی این نشان را نبیند حقیقتا کور است، منتها این کوری در روز ظهور حق که ذلک الیوم الحق ظهور می کند. هر چه در این جهان باشد در حقیقت در روز ظهور حق ظهور می کند. اینه که فرمود اینما تولو فسمه وجه الله. بنابراین اصل معجزه را خدای سبحان در این حال که به انبیای الهی نسبت می دهد و اسناد اعجاز به انبیا اسناد الی ماه و له است، اونگاه می فرماید خود این کار و انبیا علیهم السلام که مبدأ غریب این کارن، همه و همه زیر پوشش ربوبیت مایم. و با همین دید سه مرحله ای جهان بینی قرآن را شما می فرمایید در سراسر آیات مطرح است. مثلا در سوره اعراف می فرماید خداست که آیه 57-58 و هو الذی یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمته حتی اذا اقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد میت فانزلنا به الماء فاخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. آنگاه فرمود والبلد طیب یخرج نباته باذن ربه. و خود انسان را هم خدای سبحان یک گیاهی میداند که فرماید والله انبتکم من الارض نباتا، خدا شما را از این زمین ها رویانید. یعنی اگر شما وقتی خوب بنگرید این انسان هایی که فعلا در روی زمین حرکت میکنن مثل درخت های متحرکن، همه این انسان ها در یک قرن قبل خاک های روی زمین بودن، تو باغ ها افتاده بودن. این خاک های تو باغ ها مواد غذایی شد و آمده به بازار و نسل گذشته مصرف کرد و محصول مصرفشون شده انسان های فعلی و طولی هم نمی کشد که اینها باز به صورت خاک مزارع و مراتع در میان که منها خلقناکم و فیها نعیدکم باز هم به منها نخرجکم تارتن اخرى. اما در همه این جریان فرمود شما یه سلسله درخت ها و گیاهانی هستید که من باغبان شمایم، من شما رو رویندم و الله انبتکم من الارض نباتا. در این حال که همین کار را به پدر به مادرم نسبت می دهد، می گوید مادر 30 ماه رنج کودک را به عهده دارد که و حمله به فصاله 30 شهر را، او بار را حمل می کند، بار را به زمین می نهد، او را شیر می دهد و مانند آن. در این حال کار را به پدر و مادر نسبت می دهد، بعد در این حال به خودش نسبت می دهد. اونگاه به پدر و مادر هشدار می دهد که کار شما امناست و نه خلقت، مواظب باشید. همونطوری که در بحث کشاورز به کشاورز فرمود کار شما هرس است و نزرع، کار شما نقل مکانی این حبه هاست نه حیات دادن به این حبه های جامد. انتم تزرعون و ام نحن الزارعون. به پدر و مادرم می فرماید افرایتم ما تمنون انتم تخلقون و ام نحن الخالقون. کار پدر امناست، نقل یک ماده من موزن الى موزن آخر است، نقل مکانی. اون که این را حیات انسانی میبخشد خدای سبحان است. انتم تخلقون و ام نحن الخالقون. در این حال که به پدر و مادر بسیار از این کارها را نسبت میدهد، اما میگوید پدر و مادر و کل اون چی در این جریان میگذرد زیر پوشش ربوبیت مطلق است و فرض ندارد که ربوبیت خدا نامحدود باشد. در قبال ربوبیت نامحدود یه موجود دیگر یه اثری هم بکند، این چنین نیست. بنابراین معجزه در این حال که مال انبیاء علیهم السلام است، حقیقتاً مال خدای سبحان است، حقیقتاً در طول همان و نه در عرض هم، و سخن از جری عادت نیست و سخن از آن نیست که انبیاء علیهم السلام هیچ نقشی ندارن، فقط مورد فعلن و نه مصدر فعل، بلکه انبیا مصدر فعلن، مصدر غریبن و حقیقتاً کار از اینها ساخته است و ساخته است، منتها اصل کار و اقتضای انجام کار همه و همه به عنایت خدای سبحان است. قهرن اون چه هم که در جهان می گذرد، چه بد و چه خوب، اگر چنون که امر وجودی باشد و نه امر عدمی، به حد معصیت نرسد، خدای سبحان به خودش استناد می دهد. در سوره بارکه بقره آیه 102 این چنین فرمود
در جریان سحر که به ما کفر سلیمان و ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر بما انزل علی الملکین به بابل هاروت و ماروت بما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنه فلا تکفر فیتعلمون منهما ما یفرقون بهی بین المرء و زوجه فمود بما هم بزارین بهی من احد الا باذن الله. سحر هم که در عالم انجام میگیرد به اذن خداست، اونطور نیست که ساحر بتواند مستقلن جلوی اثر چیزی را بگیرد یا به یک امری اثر ببخشد. استجابت دعا این چنین است، هر چه در عالم واقع می شود به اذن خداست. اگر معصیت و کفر و نفاق باشد که یک امر عدمی است، روحاً به یک امر عدمی برمیگردد، اون دیگر نیازی به این بحث تخصصاً خارج است، دیگر احتیاج به اذن ندارد. این حدیث شریف رو هم از کتاب قیم کافی بخوانیم تا روشن بشود به اینکه نظامی که حاکم بر جهان است نظام علی و معلولی است، نظیر همون بیانی که از نهج البلاغه خونده شد. در کتاب شریف کافی، کتاب الحجه، باب انه لو لم یبق فی الارض الا رجلان لکان احدهما الحجه، همون اوائل کتاب الحجت است، بعد از باب طبقات انبیاء و رسول و ائمه علیهم السلام و بعد از این باب که ان الارض لا تخلو عن حجتین من حجتین، این باب را مرحوم کلینی مطرح کرد، باب انه لو لم یبق فی الارض لا رجلان لکان احدهما الحجه، یعنی اگر در روی زمین فقط دو نفر باشن یکی حتما حجت خداست، چون الحجتو قبل الخلق، خدای سبحان قبل از اینکه انسانها را بیافریند حجت خود را آفریده است. در باب علم اصول کافی آمده است که وظیفه علما تعلیم دیگران است، چون خدای سبحان از جهال تعهد تعلم نگرفت مگر اینکه از علما تعهد تعلیم گرفت، بر جهال تعلم را واجب نکرد مگر اینکه بر علما تعلیم را واجب کرده است. اگر کسی بگوید من عمری زحمت کشیدم درس خوندم، این سخن صحیح نیست، برای اینکه عده زیادی هم زحمت کشیدن این درس ها را به ما آموختن، مگر ما و اساتیدمون چیزی دادیم که اینها را به ما آموختن؟ ما رایگان در کنار درس اونها نشستیم، الان وظیفه ما این است که به دیگران رایگان تعلیم بدیم، که مستعکل به علم نباشیم، وگرنه خدای سبحان ممکن است اون علم را از انسان بگیرد، اگر از انسان نگرفت بالاخره از بیت و از خاندان او میگیرد. خیلی ها مائلن که فرزندشون اهل علم باشد، خدا این توفیق نمیدهد. با علم نمیشود به عنوان یک کالای مادی برخورد کرد. در همون حدیث شریف آمده است که لأن الحجت قبل الخلق، فهمود خدای سبحان قبل از اینکه جاهل خلق کند عالم خلق کرد، قبل از اینکه امت بیافریند امام خلق کرد، فرمود قبل از اینکه متعلم خلق کند معلم آفرید، خب اول آدم را آفرید بعد انسان‌های دیگر را. این چنین نیست که بر دیگران تعلم واجب باشد اما بر علما تعلیم واجب نباشد، این فرض ندارد. که بر اونها تعلم واجب باشد اما بر علما تعلیم واجب نباشد. در همون جا حضرت فرمود لأن حجت قبل الخلق. در این باب هم آمده است که اگر دو نفر روی زمین باشن یقینا یکی حجت خداست. حدیث هفتمی که در این باب مطرح است این است، ان ابی عبد الله سلام الله علیه انه قال ابا الله ان یجری الاشیاء الا با اسباب. این یه ابای تکوینی است، یعنی سنت خدا بر این است که مستقیما کار نکند. سنت خدا بر این نیست که اگر خواست کسی سیراب بشود با یه اراده او را سیراب کند، نه، گرچه خدا مطعم است و ساقی، یطعمونی و یسقین، اما بالاخره قضا آفرید، به ما هم گفت قضا تهیه کنید و قضا بخورید تا سیراب بشوید، آب خلق کرد به ما فرمود آب بیاشامید تا سیر بشوید، یطعمونی و یسقین که خدا مطعم است و خدا ساقی است از راه علل و اسباب است. منتها اون علل و اسباب به نحو تفویض نیست که از قدرت خدا رها شده باشد، اینا همه و همه در زمام خدای سبحانند. ابا الله ان یجزی الاشیاء الا به اسباب فجعل لکل شیء سببا، هر چیزی یک سبب خاص دارد. و جعل لکل سبب شرحا، برای هر سببی هم یک گسترشی هست، یک شرح و بستی هست، یک مقام تفصیلی هست. و جعل لکل شرح علما او علما، برای هر شرحی یک علامت قرار داد که ادی قرائت کردن. مرحوم ملیسی و دیگران دو احتمال دادن در این علم و علم، یا نه برای هر شرحی یک دانش و نشانه است. و جعل لکل شرح علم، و جعل لکل علم بابا ناطقا، برای هر علمی یک در گویا و یک کلید گویای قرار داد که عرفه من عرفه و جهله من جهله، اگر کسی اون کلید را بلد بود راه به علم دارد، اگر کسی اون کلید را بلد نبود راه بون علم ندارد. زاکه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و نحنه ما این که خلاصه کلیددار عالمی، برای سراسر جهان علل و اسباب است، برای همه اونها یک دری است، برای هر دری هم یک کلید است و ما کلیددار عالمی. اگر و انده مفاتیح الغیب، مفتاح‌های غیب پیش خداست، یا مفتح و مخزن غیب پیش خداست و انبیای الهی موجودات اندلاهیان، پس کلیددار عالمن. اما این چنین نیست که این کار بر استقلال باشد و به اقتضای ذاتی باشد که از حیطه قدرت خدا بیرون باشد، و اونچنان هم نیست که اگر کسی گفت امام سلام الله علیه فلون معجزه را انجام داد از باب تفکر یک اشعری اسناد الی غیر ماه و له باشد. از اینجا چند مطلب استفاده می شود از حدیث شریف. یکی اصل نظام علی و معلولی که عالم بر اساس علیت و معلولیت می حرکت می کنه. یکی این که برای هر علت و معلول یک راه شناسایی مشخص است. یکی این که اهل بیت عصمت و طهارت کلیددار نظام علت و معلول هم. این که در زیارت جامعه است من اراد الله بدا بکم، این چنین است. و یکی این که خود اهل بیت علیهم السلام و شعاع قدرت اونها و نظام علی و معلولی همه و همه زیر پوشش ربوبیت رب العالمین است، که اگر ربوبیت اون نامحدود باشد خلأ این نیست که دیگری او را حفظ کند. اونگاه چند مطلب استفاده می شود. اگر گفته شد ان لیس للانسان الا ما سعا، این با بحث های گذشته سازگار است، هر کسی مهمان عمل خودش است. منتها همونطوری که اصل وجود او به ایجاد حق متکی است، وجود کار او هم به ایجاد حق متکی است. الیس الانسان الا ما سعا و مانند اون به این معنی نیست که انسان در سعیش مستقل است. اگر در سعیش مستقل باشد که خطر تفویض در کار است و خطر تفویض بیشتر از مفسده جبر است. اوامر و نواهی خداوند متعال به انسان و عقاب و ثوابش هم روشن است، چون انسان که دارای اختیار است همیشه سر دو راه ایستاده است. چون یه موجود دو بعدی است میتوان او را مکلف کرد. انسان مجبور است که غذا بخورد، مجبور است که مسکن داشته باشد، مجبور است که لباس داشته باشد. کسی نیست در عالم بگوید که من نمیخوام غذا بخورم، من نمیخوام آب بخورم. مجبور است این کارها را داشته باشد، اما مجبور نیست از راه حرام غذا بخورد. علل و عوامل خارجی او را وادار میکنن که حتما غذا بخورد و حتما آب بنوشد، اما این غذا را از دو راه میشه تعیین کرد، این آب را از دو راه میشه تعیین کرد، حلال و حرام. انسان همیشه سر این دو راه ایستاده است که انا هدیناه النجدین. اگر یک وقتی طبق بعضی از علل قهری راه یک جانبه بود، یعنی راه حلال بسته بود، او مضطر بود که حرام بخورد، اونجا جای تکلیف هم نیست، رفع هم از تو رو دیگه جای بر تکلیف نیست. اگه یه وقتی انسان سر دو راه نبود، فقط یک راه داشت، مجبور شد حرام بخورد، یه جای تکلیف نیست. این که فرمود رفع عن امتی تست، یکی از اون تسعه مرفوعه، همون تکلیف حال الاستقرار است که رفع مستور. و اون چم که ما به عنوان وجدان خارجی استقلال می کنیم هرگز تفویض نیست، چون ما توحید را لمس می کنیم با جانمون و درک می کنیم. ما اگر خود را مستقل ببینیم که می شود مفوضه تفویض. مستقل دیدن نه به این معنا که منقطع از ربوبیت حق باشیم، این با تفویض سازگار است نه با امر بین الامره. ما همیشه خود را در مهار قدرت خدای سبحان میابیم. خدای سبحان هم ما را و هم کارهای حلال ما را آفرید، خلقکم و ما تعملون. اون وقت انسان اگر با دید وسیع نگاه کند ببیند همه این کارهای خیر که امر وجودی است سراسر یک سر به خدای سبحان استناد دارد. اما کارهای شر و معصیت چون بین راه است و ناقص است و نمیماند به خدای سبحان استناد ندارد. اونگاه بر اساس آیه سوره نحل میگوید به ما بکن من نعمتن فمن الله، هر کار خیری که از او صادر بشود میگوید این جزء نعمت خداست و همه نعم در طول یک دیگر به خدای سبحان منتهی میشود. اونگاه برای انجام یک فریضه الهی خود را عهده‌دار شکر می‌یابد، میگوید خدا را شکر این کار خیر به دست من انجام گرفته است. خود را طلبکار نمی‌بیند، همیشه خود را شاکر می‌یابد، طلبکار نمی‌بیند منم که این کار را انجام دادم به مانند. حالا سایر بحثا به جلسه بعد ان شاء الله. والحمد لله رب العالمين.